بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم به مناسبت بحث درباره مسائل قبلی مطرح شد، چون جمع بین اون مسائل بدون توجه مسئله ششم مشکل بود. مسئله ششمی که مرحوم محقق بر متن شرایع در فصل سوم کتاب اجاره که احکام اجاره است عنوان کردن، این است که فرمود من استأجر اجیرا لینفذه فی حوائجه کانت نفقته علی المستأجر الا ان یشترط علی الاجیر. این مسئله ششم به مناسبتی مبسوطاً در خلال مسائل همین فصل سوم مطرح شد. اما مسئله هفتم، فرمود اذا آجر مملوکن له فافسده کان ذالک لازما لمولاه فی سعیه و کذا لو آجر نفسه به اذن مولا. یعنی اگر مولای مملوکش را اجاره داد و این مملوک اجیر در اون عین مستأجر فسادی به بار آورد مثل انسان حر، غرامت این خسارت را مولا باید از کسب و کار این عبد بپردازد، نه در ذمه مولاست نه از مالهای دیگر. از کسب و درآمد عبد این غرامت تأدی می شود. این در صورتی است که مولا عبد خود را اجاره داده باشد. ولی اگر مولا عبد را اجاره نداد، عبد خود را اجاره داد ولی به اذن مولا، باز همین حکم است، هر گونه خسارتی را که عبد به بار آورد باید کار بکند و از محصول کار خود اون غرامت را تأدیه کند و بپردازد. این خلاصه فرم. طرح مسئله عبد و مولا در فقه الان به ندرت صورت پذیرد، لذا اون جایی که گفته شد اگر مولایی عبد خود را اجاره داد بعد این عبد آزاد شد، آیا اجاره باطل می شود یا نه، اصلا مطرح نشد. و همچنین اگر مولایی عبد را اجاره داد بعد این عبد را فروخت، آیا این اجاره باطل می شود یا نه، مطرح نشد. این گونه از مسائل نه تنها در اولویت نیست، بلکه محل ابتلا نیست. اما چون بعضی از نصوص احیانا ممکن است قواعد فقهی را به همراه داشته باشد و یه لطائفی را هم افاده کند، طرح اون بیفایده نیست، لذا این یک مسئله طرح می شود. اصل مسئله همین است که ملاحظه فرمودید، عبدی را خود مولا اجاره داد یا به اذن مولا خود عبد خود را اجاره داد، و همونطوری که حر اگر اجیر بود در متعلق اجاره عین مستأجر فسادی به بار می آورد ضامن بود، اینجا زمان به عهده کیست؟ اقوال در مسئله به چهار رسیده است، پس اجماعی در کار نیست. یک قول این است که مولا ضامن است مطلقا. قول دیگر آن است که خود عبد ضامن است مطلقا، منتها بعد از اینکه آزاد شد باید ذمه خود را تبرئه کند. قول سوم آن است که اگر عمدن تفرید کرد باید بعد از آزاد شدن ذمه خود را تبرئه کند، و اگر خطأً تفرید کرد از کسب و کار خود باید که ذمه را تبرئه کند. یعنی مولا زامن است منتها از کار عبد. قول چهارم که مختار مرحوم محقق هست شاب شوائب پذیرفته، مرحوم سید در عروه پذیرفته، این است که مطلقا باید از درآمد خود عبد اون خسارت تعدیه بشود. پس مولا زامن است ولی از محصول کار عبد. قول اول این بود که مولا زامن است، خواه از کار عبد خواه از درآمدهای دیگر. قول دوم این بود که خود عبد زامن است، مطلقا بعد از آزاد شدن باید ذمه خود را تبرئه کند. قول سوم تفصیل بود بین تفریط و خطا، بین عمد و خطا، که اگر عمدن مال مردم را تفریط کرد بعد از آزاد شدن باید ذمه خود را تبرئه کند، و اگر خطاً مال مردم را تضییع کرد مولا زامن است منتها از کار عبد. قول چهارم که مورد پذیرش محقق است در متن شرایع کلان خوندیم و مورد قبول مرحوم صاحب جواهر است و مرحوم سید بسیاری از بزرگان هم رو پذیرفتن، این است که هر گونه قرار خسارتی را که عبد به بار آورد، خواه عمدی خواه خطئی، مولا زامن است از کار عبد. در حقیقت از درآمد خود عبد باید اون خسارت رو پرداخته بشود. پس اجماعی در کار نیست، اقوالم به چهار رسید است. منشأ اختلاف قول نصوص باب است، وگرنه قواعد اولیه مستلزم پیدایش این اقوال چهارگانه نبود. برای اینکه خوب مسئله باز به روشن می شود، اول مقتضای قاعده باید تحریر بشه که قاعده مقتضاش چیست. ثانیاً روشن بشود که اگر مقتضای قاعده چیزی بود، ممکن است نص این مقتضای قاعده را تقیید کند یا تخصیص بزند، زیرا اینکه قاعده عقلی نیست تا تخصیص پذیر نباشد. همه این قواعد مشروعیت خودشون را از عمومات و اصلاحات شرعی به دست آوردند، یا بنای عقلاست که با تقریر و امضای شرع مشروع شده است، یا قاعده است مستاده از نصوص که مستقیما از خود نص استنباط شده است. مشروعیت همه این گونه از قواعد فقهی به امضای شرع است، بنابراین تخصیص پذیر است و تقیید پذیر است. این دو مسئله. سوم آن است که روایاتی که میتواند این قواعد را تقیید بزند یا تخصیص بزند چیست؟ خود روایات آیا معارض دارن یا ندارن؟ اگر معارض دارن جمع خود روایات چگونه است که حاصل جمع بشود مقید یا مخصص قواعد عامه؟ پس اونچه که الان مطرح است تبیین و تحریر قاعده اولیه است یک، و صلاحیت این گونه از قواعد است برای تخصیص یا تأیید دو، روایات مسئله را بررسی کردن سه، و جمع کردن بین روایات چهار. اونگاه محصول این روایات که به صورت جمع بندی ارائه شد بتواند مقید یا مخصص قواعد اولیه باشد. اما مسئله اول که مربوط به مقتضای قاعده است، قاعده اولیه اقتضا میکند که هیچ گونه زمانی به عهده مولا نباشد، زیرا عبد که منزله دابه نیست که زمامش به دست اون قائد و یا سائقش باشد. که عبد مثل حر یک انسان آزادی است، بین او و بین کار و اراده او فاصله است، و در این جهت هیچ فرقی بین عبد و حر نیست. چون هیچ فرقی بین عبد و حر نیست، کارهای او اگر عمدی بود به خود او میرسد ولا غیر، اگر خطعی هم بود از او تجاوز نمی کند، به مولا اسناد پیدا نمی کند. اگر او قصب کرده است بر اساس اینکه ید عادی است، علل ید ما اخذت حتی تودی، اگر مال مردم را اسلاف کرده است، من اطلف مال الغیر فهو له زامن، مولا که این عبد را اجاره داده است، این نظیر وسایل نقلیه بیروح یا نظیر دابه‌ای که سائق و قائدش خود مالک اوست که نیست. این انسان مکلف آزاد است، دلیلی ندارد که فعل عبد ولو خطئاً به مولا اسناد پیدا کند. پس این فرمایش مرحومش مهندسین رضوان علیه که میپذیرن در صورتی که خسارتهای عبد عمدی باشد و اسلافهای او عمدی باشد به مولا اسناد ندارد، ولی اگر خطعی باشد به مولا اسناد دارد، تام نیست. برای این که مولا اذن داده به او که او خود را اجیر کند یا او را اجاره داده است، مولا که به او اذن داد او خود را اجیر کند یا او را اجاره داده است، ارتباطش از اون محل اجاره و مورد اجاره و از کاری که متعلق اجاره است قطع است. مشروعیت اون اجاره به اذن مولاست، همین، وگرنه اون چه که در خارج میگذرد تحت ید خود عبد اجیر است ولا غیر. اینجا مکلفیست بالغ و عاقل و مرید و مختار. اگر عمد از فعل عمدی اوست، اگر خطا از فعل خطایی اوست، فعل اوست ولا غیر. این نظیر دابه نیست که بگویند چون سائقش یا قائدش غفلت کرده است، خسارت هایی که این دابه به بار آورده است به استناد اون قائد یا سائق است، من اسلف مال الغیر اون قائد را شامل می شود. این چنین نیست. فعل عبد خواه عمدی باشد خواه خطعی، از او تعدی نمی کند. اگر عمدی بود فعل عمدی اوست، اگر خطعی بود فعل خطعی اوست. نه فعل خطعی او فعل مولا باشد، نه عمدن نه سهبن. فعل خطعی او فعل مولا نیست، نه عمدن و نه سهوه. بنابراین قاعده اولیه اقتضا میکند که هیچ گونه تعهدی به عهده مولا نباشه، هیچ غرامتی. حالا اگر عبد ندارد، مثل سایر بدهکارا که ندارد، از سبیل زکات یکی از مصارف هشتگانه و مانندان شامل میشود. اگر مال باخت محترم است، معناش این نیست که مولا ضامن است، که بالاخره یه منابع درآمدی در اسلام پیش بینی شده که بدهکاران بی مال باید مال باخته را تادیه کنند. این مقتضای قاعده اولیه. مطلب دوم این است که این گونه از قواعد که هم زمان ید را هم زمان معاوضه را هیچ کدام را در جایی که عبد کارش به خودش اسناد دارد ولا غیر، خواه عمدی خواه قطعی، به مولا اسناد نمیدهد، این گونه از قواعد مشروعیتشون را از امضای شرع گرفتند. بنابراین شارع مقدس ممکن است که تقیید کند، تخصیص بزند و ماند. این امکان دارد. طرح این مسئله دوم یه چیز تازه نیست، همه قواعد فقهی قابل تخصیص یا تأیید هم مثل عمومات هم دیگر. اما طرحش در خصوص مقام برای این است که در خصوص مقام شارع این کار را کرده است، برای اینکه اگر عبدی قتل کرد، جنایتی کرد عمدن، اولیای دم یا مجنیون علی این حق را دارن که این عبد را قصاص کنن یا استرقاق کنن. اگر قصاص کردن یا استرقاق کردن، در حقیقت غرامت به عهده مولا شد، برای اینکه عبد مال مولاست. حالا اونجا که قصاص کردن هیچ، اونجا که استرقاق کردن عبد را به عنوان بردگی پذیرفتن، مال مولا را گرفتن. پس معلوم می شود که این گونه از قواعد فقهی تخصیص پذیر هست در خصوص مقام، یعنی جنایت را عبد کرده، غرامت را مولا می پردازد. حالا اونجا که عبد را قصاص می کنن، خودش هم آسیب می بیند. اما اونجا که عبد را استرقاق میکنن، یعنی اولیای دم میآیند میگویند این بنده‌ای که مثلا پدر ما را کشت، ما او را استرقاق میکنیم، رق خود قرار میدی، این حق رو داره. در حقیقت غرامت را بر مولا تحمیل کردن، وگرنه عبد آسیبی ندید. این هم مطلب دوم. پس می شود که در خصوص این گونه از موارد غرامت خسارت را عبد به بار بیاورد، غرامت را مولا تحمل میکند. اما امر سوم نصوص باب است. باید ببینیم روایات باب سندن تامن، دلالتن تامن، معارض دارن، معارض ندارن. اگه معارض دارن چگونه با جمع کرد؟ اونگاه وقتی جمع بندی شد، اساره این جمع بندی روایی میتواند مخصص یا مقید اون قواعد باشد. روایاتی که در مسئله است در باب 11 از احکام اجاره کتاب وسائل این هست. روایت دوم و سوم این باب است. این روایت هم بیش از سه، این باب 11 بیش از سه حدیث ندارد. حدیث اول این است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن مسکان عن زراره و ابی وسیر. خب روایت این سند صحیح است یا به اعتبار علی ابن ابراهیم عن ابیه حسن است، بالاخره معتبر است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن مسکان عن زراره و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل کان له غلامون، غلام در این گونه از نصوص همون عبد است، گرچه معنی جوان استعمال می شود اما در این گونه از موارد معنی عبد است. فاستأجره منه سائق او غیره، اون چی که در این وسایل هست صانع هست، اما اون چی که در بعضی از نسخه دیگه هست سائق هست، یک کسی که ریختگری دارد و فلزکاری دارد و مانند آن، این عبد را از مولاش اجاره کرده است، اجیر خود قرار داد. فاستأجره منه صانع او سائق طبق وزن سخت او غیره، حالا یا صنعتگر یا یک مستأجر دیگری. خب این سوال کرد، دیگه خلاصه مشکل رو نگفت که مطلوب چیست. از باب این که خود جواب روشن می کند که محور سوال چیست، اون سوال را گاهی در متن حدیث ذکر نمی کند، گاهی سوال را ذکر می کند برای اینکه خصیصه ای دارد، گاهی می بینند به اینکه این سوال خصیصه زائدی ندارد و همه خصوصیت های این سوال از جواب به دست می آید، لذا سوال را ذکر نمی کند. در اینجا سوال کرد که مردی بود غلامش اجاره داد، خب چی؟ حالا محور سوال داد که اجاره صحیح است یا نه، سوال در این است که محصول کار مال کیست، سوال در چیست. حالا از جواب معلوم شد که محور سوال این است که هر اگر غرامتی و خسارتی را این عبد به بار آورد به عهده کیست. قال ان کان زیع شیئا او ابقا منه فموالیه ضامنون. از این جواب معلوم می شود که محور سؤال این است که اگر اجیر اون محور اجاره و مدار اجاره را فاسد کرده است، کی ضامن است؟ همونطوری که در حر مشخص شد، اینجا هم مشخص می شود. طبق این نقل حضرت می فهمد به این که اگر این عبد چیزی را ضایع کرد یا فرار کرد، موالیش ضامنن، مولا ضامن است. اگر ضایع کرد معلوم می شود که زمان ید است، یعنی اون عین مستأجره را باید بپردازد. اگر فرار کرد معلوم شد زمان معاوضه است، یعنی اون معجت رو باید بپردازه. مال مردم رو تلف نکرده ولی به اجاره عمل نکرده است. اون جایی که چیزی را ضایع کرده است بر اساس زمان ید، اون من اتلف مال الغیر فهو له زامن، اون متای ضایع شده را زامن است. اون جایی که فرار کرد، نه اینکه مال مردم را ضایع کرده باشد، اجرت المسما را زامن است، یعنی اون چرا که در عقد تعهد کرده است او را باید بپردازه. اون منفعت را که تملیک کرده بود زامن است، در حقیقت اجرت را میگیرد، منفعت را که تملیک کرده بود زامن است. ایشون زمان معاوضه، یعنی اون چرا که این عقد اجاره به عهده او گذاشت، نه اون چرا که اتلاف مال غیر بر عهده او گذاشت. چون بالاخره زمان همون که طوری که براز فرمودید دو اسم بود دیگر. زمان ید اینه کسی مال مردم تلف کرد زامن است. زمان معاوضه اینه که هر عقد و قراردادی که بست به اندازه اون قرارداد زامن است. زمان معاوضه در بیع این است که بایع مبیع را زامن است، مشتری ثمن را. زمان معاوضه در عقد اجاره آن است که مجر اون منفعت را زامن است، مستأجر مال اون اجاره را زامن است. بهش میگن زمان معاوضه. در اینجا چون عبد فرار کرد، اون زمان معاوضه را باید بپردازد. این حدیث جامع است. میفرماد هر گونه غرامت هایی چه به استناد زمان معاوضه باشد، چه به استناد زمان ید باشد، به عهده مولا. این روایت کلن مخالف با قاعده است، برای اینکه قاعده این بود که چه خسارت های عمدی چه خسارت های سهوی و مانند آن، هیچ گونه از اینها به عهده مولا نیست. خسارت های عمدی او که واضح از کار اوست، خسارت های خطعی هم به مولا استناد ندارد، برای اینکه مولا او را اجاره داده است. این هرگز تسبیب نیست تا ما بگیم سبب کذا مباشر کذا، اینچنین نیست. اما روایت دوم که در حقیقت روایت سوم این باب است، و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ان النضر ان عاصم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، که رو سند این هم مناقشه نشده است، گرچه به صحت سند اولا نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نستعجر مملوکن فیستهلک مالا کثیرا، کسی یک بنده ای را اجیر خود قرار داد، این بنده مال مردم را، مال فراوان را اتلاف کرده است. فی رجل استعجر مملوکن فیستهلک مالا کثیرا، این سوال گویاست که محور سوال این است که این اجیر مال مردم را تلف کرده، به عهده کیست؟ ولی روایت اولا سوال گویا نیست، از جواب معلوم می شود که سوال در چه محوری بود. فرمود فی رجلن که فی رجلن استعجر مملوکن فیستهلک مالا کثیرا، این چنین طبق این روایت امام ششم علیه السلام فرمود لیس علی مولاه شیء، مولا هیچ تعهدی ندارد، و لیس لهم ان یبیعوه، مال باخته ها و غرامت دیده ها هم حق ندارن این عبد را بفروشن و مال ثمن او را به عنوان تعدیه غرامت خود دریافت کنند. ولکن نهو یستسعا، او را وادار میکنن که سعی کند، کار کند و محصول کار خود را به عنوان تبرئه ذمه خود به مال باختا تعدیه کند. ولکن نهو یستسعا و این عجز عنه فلیس علی مولاه ولا علی العبد شیء، اگر از کار باز مونده است یا در اثر فرتوتی و سالمندی یا در اثر ضعف و بیماری نتوانست کار بکند، نه مولا زامن است نه خود عبد ضامن است. اونگاه میماند دینی که منابع دیگر باید اون دین را تادیه کنند، نظیر اون چه که قارمین از اون را تادیه میشود. خب این دو تا روایت با هم معارضه. قبل از این که ما بخواهیم اون قواعد اولیه را تخصیص یا تقیید بزنیم، باید که مشکل داخلی خود این روایت ها حل بشه. روایت ها هم معتبرن و اقوال هم در مسئله به چهار رسیده است. نمی شود گفت یکی مورد اعراض است دیگری مورد اعراض نیست و مانند. روایت اولا که کاملا مخالف با قاعده بود، روایت دوم از چند جهت مخالف با قاعده است، چند جهت خلاف قاعده در او هست. یکی این که از این جهت که فرمود لیس علی مولاه شیئون، این مطابق با قاعده است. و این که فرمود و لیس لهم ان یبیعوه، این هم مطابق با قاعده است. برای اینکه او رو بفروشن و ما غرامت رو بگیرن، در حقیقت خسارت به عهده مولاست، این هم مطابق با قاعده است. اما دو نکته دیگر به دو حکم دیگری دارد که مخالف قاعده. یکی این که فرمودن ولیکن نه و یستسعا، این که عبد کار بکند و از محصول کار خود اون غرامت رو پردازد، این خلاف قاعده است. برای اینکه کار عبد مال مولاست، در حقیقت مال مولا را درد میدهد، خسارت را عبد به بار آورده، غرامت را مولا دارد تادیه میکند. اینکه آزاد نیست ما بگم خودش کار بکند و محصول کار خود را به عنوان ادای دین تادیه کند، که هر گونه درآمدی که عبد از کار خود به دست آورده است مال مولاست. اگر بگوییم مولا از اموال دیگر ضامن است، خلاف قاعده است. بگوییم عبد باید کار بکند و درآمد خود را به اون صاحب مال بپردازد، این هم خلاف قاعده است، چون فرق نمی کند. هر گونه تا اونجا که توان دارد و کار میکند ملک است دیگر، ملک مولاست. اگر چنونچه نظیر کارگزاران باشن که وقت فروشی کرده اند نه عمر فروشی، این درست است. ممکن است یک کارگزاری، یک کارمندی، یک کارگری برابر اون وقت مقرر کار بکند برای صاحب کار، بعد اضافه کار بکند برای خود. حالا اگر کسی عمر فروشی کرد، این دیگه وقت زائدی ندارد که کار بکند. اب تقریبا بلکه تحقیقا اگر باشد عمر فروشی کرد، بنابراین وقت زائدی ندارد، نیروی زائدی ندارد که اون را صرف بکند و درآمدش مال خود باشد. پس این که فرمود عبد کار میکند و محصول کار را به عنوان ادای دین به صاحب مال میدهد، این خلاف قاعده است. چنگ فرمود اگر از کار عاجز موند، فعلا نتونست کار بکند، چیزی بر عهده او نیست، این هم خلاف قاعده است. بالاخره بدهکار هست، ولو عاجز باشد بدهکار هست، ولو پیرمرد و مریض باشد بدهکار است. اون منابع مالی مثلا زکات که یکی از مصارف هشتگانش تأدیه غرامت غارمین است، باید موضوع ثابت باشد. اگر کسی بدهکار هست، می شود دین او را از مصارف هشتگانی زکات تأمین کرد. ولی اگر بگوییم ذمه این عبد هیچ نیست، قهرن مال اون مال باخته ها می شود هدر، این خلاف قاعده است دیگر. اگر کسی عاجز بود، مکلف به کار نیست ولی ذمه‌اش مشغول هست، تا کسی از وجوه شرعیه بتواند ذمه او را تبرئه کند. پس این چهار مسلبی که این روایت دوم فرمود، دو تاش مطابق قاعده است، دو تاش مخالف قاعده. مطلب اول که مطابق قاعده است این است که مولا ضامن نیست، لیس علی مولاه شیء. مطلب دوم این است که ولیس لهم ان یبیعوه، مال باخته هم حق ندارن که بیان این عبد را بفروشن و ثمن او را به عنوان غرامت بگیرن، این دو. اما اون دو حکم دیگر که مخالف قاعده است این است که فرمود لکنه یستسعی، یعنی صاحب مال مستسعی است، طلب سعی میکند، از او میخواهد که سعی کند، او هم سعی میکند و کار میکند و دینش ادا میکند. این خلاف قاعده است، چون هر گونه کاری که او کرده است درآمدش مال مولاست، نه مال خودش تا ذمه خودش تبرئه کند. حکم دومی که مخالف قاعده است این است که اگر او از کار عاجز بود هیچی بر عهده او نیست، خب پس مال اون مال باخته میشود هدر. این هم خلاف قاعده است. اگر کسی عاجز بود از کار، گرچه مکلف به کار نیست ولی ذمه او مشغول است، تا از منابع دیگر ذمه او تبرئه بشود، مال صاحب مال محبوس بماند. خب حالا جمع بین این نصوص چگونه است تا ما محاصل این جمع را مقید یا مخصص اون قواعد عامه قرار بدیم؟ جمعش اونطوری که از فسوای محقق در شرایع برمیاد و راه فنی را مرحوم صاحب جواهر ارائه کرد و به دنبال او مرحوم سید رضوان الله علیهم اجمعین این راه را طی کردند و گفتند مطلقا باید عبد کار بکند و از درآمد کار عبد عدی می شود، این است که این روایت دوم را مقید اصلاح روایت اول قرار دادند. برای اینکه در روایت اول این چنین بود، اگر عبدی مالی را تضییع کرد که زمان ید است یا فرار کرد که زمان معاوضه است، به هر تقدیر هر گونه غرامت هایی را که عبد به بار آورده مولا ضامن است. روایت دوم فرمود به این که مولا ضامن نیست، منتها عبد باید کار بکند از درآمد عبد به دست بیاید. این معناش آن است که در روایت اولا که گفته شد مولا ضامن است، یعنی مولا از کار عبد ضامن است، چون هم بالاخره مال مولاست دیگر. این میشه مطلق و مقید. اگر مطلق و مقید شد، پس برابر نس این چنین است که مولا ضامن است منتها از کار عبد، و این نس مقید یا مخصص اون قواعد عامه است. قاعده عامه این بود که مولا هیچ تعهدی ندارد، حالا نس میگوید مولا متعهد است که باید از کار عبد اون دین رو تعدیه کنه. این خلاصه راهی که این آیون تیکن. لذا محقق فرمود مولا زامن است در سعی عبد. اما یه راه حل خوبی رو دیگران مثل مرحوم آشپزدوسیان رضوان در ارائه کردن و بعد سخنان شاگردانش رو مثل مرحوم خوی رضوان لری هم همین آمده است، ای کاش ایشون اسناد میداد. یکی از بهترین راه برای برکتی هر علمی اینه که آدم بگه این حرف مال کیست. اونا که موفق تر بودن و از برکات بیشتری برخوردار بودن این بود که میگفتن این حرف مال کیست. در نوع سخنان مرحوم صاحب جواهر اینها هست، یا میگن وفی یا ان یا فی محکی فلان. این که میفرماد که فی فلان، یعنی در اون کتاب خودم دیدم. اینجا که میفرماد فی محکی تذکره، یعنی خودم دست تذکره ندیدم ولی از تذکره حرکت کردم. یا ان تذکره، بالاخره نوعاً قول به قائلش اسناد داشت و اسناد پیدا میکرد و این علم برکت داشت. حالا حرف هر کسی را هر کسی به نام خود ثبت بدهد، این دیگه مایه بی برکتی اون علم خواهد. مخصوصا حرف استاد را اینا از شاگرده مرحوم آشپزدوسیان رضوان لالی. مرحوم آشپزدوسیان رضوان لالی یه سخن قابل توجهی دارد، فرمود به این که این آیون که آمدن روایت دوم را مقید روایت اول قرار دادن، اطلاق تقیید اعمال کردن، این در صورتی است که اینها در یک زمینه وارد شده باشد. اما اگر در دو زمینه وارد شده باشن اصلا ارتباطی با هم ندارن، تعارضی با هم ندارن تا ما بیام اینها جمع بکنیم. اون روایت اولا که داشت مردی غلامی را اجیر کرد و حضرت در جواب فرمود هر گونه تضییعی یا اباقی را عبد مرتکب شد مولا ضامن است، یعنی هر گونه غرامت هایی و خسارت هایی را در مدار اجاره انجام داد، چون این زیعه یعنی اون چرا که تضییع کرد، این ابقه یعنی از عهده همون مورد اجاره بیرون نیامده است، بالاخره از مدار اجاره نمیگذرد. اما روایت دوم که دارد که عبدی را یا غلامی را اجاره کرده، مملوک را اجاره کردن، فیستهلک و اموالا کثیرتن، این اصلا ارتباط ندارد با مورد اجاره که یک عجیبی مالهای فراوان او را هدر داده، نه اینکه مورد اجاره و محل اجاره را که میخواست کار بکند اونو به هم زده. که در روایت اولا گذشته از این که دارد امکان زیع و عبقه که نشون میدهد در مدار اجاره آسیبی رسون، دارد که به اینکه یک صنعتکاری یا فلزکاری سائقی یا سانی او را اجیر کرده است، معلوم شاید یک کارگاه است، یک کارگاهی او را اجیر کرده، صاحب کارگاه او را اجیر کرده، او در این کارگاه تزیه کرده یا فرار کرده. اگر تزیه کرده مورد اجاره رو به هم زده یعنی فاسد کرده، و اگر فرار کرده که از عهده اون عقد بر نیامده، این عقد اجاره که لازم الوفا بود فرار کرد. اما روایت دوم دارد که مملوک را اجاره کردن، او مال فراوانی را هلاک کرده و هدر داده، اینکه کاری با مورد اجاره ندارد. اونم آیا اون مستأجر صنعتگر بود، فلزکار بود، چه کار بودم که درش نیست. روایت این است که استأجر مملوکن فیستهلک مالا کثیرا. خب چون یه همچه احتمالی در روایت دوم هست و بعید هم نیست، لذا اونجا که مورد اجاره را به اذن عبد، به اذن مولا، یا خود مولا عبد خود را اجاره داد، یا مولا به عبدش اجازه اذن داد که عبد خود را اجاره بدهد و در محور اجاره یک تزیعی راه پیدا شد، یا عبد گریخت و اون اجرت را هدر داده است، از مدار اجاره بیرون نرفته این تزیعی، چون این مدار اجاره فاسد شد و به اذن مولا بود، مولا ضامن است، منتها از هر راهی که با تعدیه کند فرق نمی کند، چه بگیم از کار او، چه بگیم از جیب خودش، چون هر دو جیب اوست. این چنین نیست که بگوییم عبد کار بکند مولا ضامن هست از کسب او یک مشکلی را حل کرده باشد، این هیچ فرق نمی کند. چه اینکه بگوییم از مال خود از سایر اموال ضامن است، چه بگوییم از کسب عبد ضامن است، هر دو مال خود مولاست. اما اینجا که میگوید مولا به هیچ وجه ضامن نیست و اونها حق نداره این عبد را بفروشن، هر دو مطابق قاعده است، اما مولا ضامن نیست، مولا این عبد را اجاره داده، نگفت مال مردمی که تلف کنه، که او از محور اجاره هم بیرون است، نه اینکه به یک صنعتگر یا ریختگری اجاره داده است، اون در حین ریختگری مال را فاسد کرده باشه تا احتمال تسبیب در بین باشه، اینم که نیست. چرا؟ چون در فیستهل کن مالن کثیر، نه این مالن کثیره یعنی مال فراوان ازای کرده، اصلا ندارد که زیعه، این زیعه معلومش یه صنعت است، یا عبقه معلومش که از مورد اجاره بیرون رفته. بنابراین این که فرمود زیه، این که فرمود فیستهلک مالا کثیرا، این ناظر به اصل اتلاف مال است، چون اصل اتلاف مال است و به هیچ وجه به اجاره اسناد ندارد که این مستأجره را مورد، یعنی این محل اجاره را که با روش عمل واقع بشه او را فاسد کرده باشد. بنابراین چهار مطلب در این حدیث دو آمده، یکی که مولا به هیچ وجه ضامن نیست مطابق با قاعده است، یکی این که طلبکارها حق ندارن او رو بفروشن، عبد رو بفروشن، ثمن او رو ادا کنن، این هم مطابق قاعده است، یکی این که این باید سعی بکند، این خلاف قاعده است، البته چون اگه سعی بکند کار بکند کار مال مولاست بالاخره، منتها در اینجا خلاف قاعده نص فرمود و نمیشود در برابر نص که به قاعده چیز کرد، چون این خود اون قواعد مشروعیتشون رو از امضای شرعی گرفتند دیگه. و اما این که فرمود اگر چنچه عاجز بود هیچ چیزی بر عهده اون نیست، البته این خلاف قاعده است. این هنوز این چون محل بحث ابتلا نیست، چون بحث این است که مولا ضامن است یا غیر او ضامن است. این میمونه به همون قاعده اولیه. خب پس با در صورتی که مال فراوانی را مالی را تلف کرده که غیر مورد اجاره است، باید کار بکند به مال را تعمیم بکند. خب اون وقت اگر چون که این روایات، این دو روایت نطاقشون این است، پس معارض هم نیست. حالا که معارض هم نشدن، به تک تک اینها را با اون قاعده اولیه میسنجیم. در این بحث های اخیر ما چهار مطلب داشتیم. در این بحث اخیر این که مقتضای قاعده اولیه چیست، این که مقتضای قاعده اولیه تقیید و تخصیص پذیر هست، یکی این که نصوص چه میگوید، یکی جمع‌بندی خود نصوص. حالا معلوم شد به این که جمع بین این دو روایت اونطور نیست که اینهای اون راه را طی کردن، چون اینه تعارضی ندارن. روایت اول میگوید به این که اگر مورد اجاره را فاسد کرده است، مولا ضامن است. این تقیید میشود اون قاعده اولیه. روایت دوم میگوید که این که باید مولا ضامن است، یعنی از هر لازمی است که عبد کار بکند. حالا اگر عبد کار نکرد، عبد عاجز بود کار نکرد، مولا بلخه باید تعدیف مبالیه زامنون با تعدیه کند. روایت دوم که میگوید مال باید عبد باید کار بکند، یستس آوادارش میکنم به کار کردن، یه وقت است که مولا میگوید من کاری ندارم، میخواد استراحت کنی استراحت کنی. اونها میگوین که حق استراحت نداری، باید کار بکنی، گرچه اگر کار کرد مال مولاست، ولی اون جایی هم که مولا اجازه استراحت داد، اونها میتوانن استسعا کنن، یعنی او رو وادار به سعی کنن، طلب سعی کنن، بگن کار بکن و این مشکل رو تعدیه بکن. بنابراین خود روایات معارض نیستن تا ما بگوییم جمع به نحو اطلاق تقیید است یا نه. هر کدام از این دو روایت گوشه ای از گوشه های اون قاعده عامه را میتوانن تقیید یا تخصیص بزنن. این خلاصه. الحمد لله.